بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در تقسیم چندم واجب را تقسیم کردیم الى واجب مطلق و واجب مشروط. تقسیم دوم تقسیم واجب مطلق الى منجز و معلق. تقسیم سوم تقسیم الواجب الى نفسی و غیری. امروز و دیروز هم تقسیم چهارم الواجب اما اصلی او تبعی. مرحوم آقای آخوند برخلاف قاعده این مبحث را برده بعد از مقدمه، بعد از دلائل مقدمه، و حال اینکه جایش همینجاست. اونها که چاپ مشکینی دارند در جلد اول صفحه 194 باید همینجا ایشون تقسیم را بفرماید، بعدن بریم سراغ وجوب مقدمه. دیروز کلام آیا آخوند را نقل کردیم من اولهی الى آخره. نظر من نبود، نظر مرحوم کفایه. اون این است که ایشون معتقد است تقسیم واجب الى اصلین و الى تبعی این مربوط به مقام دلالت نیست. برخلاف بقیه واجب مطلق و واجب مشروط از نظر دلالت بود. واجب مطلق، واجب منجز و معلق از نظر دلالت بود. غیری و نفسی هم از نظر دلالت بود. ولی در اینجا برخلاف مشهور می‌فرماید این تقسیم به اعتبار عالم ثبوته. عالم ثبوت یعنی چه؟ می‌فرماید شیء گاهی مورد التفات تفصیلی و اراده تفصیلی قرار میگیرد. یلکفتو تفصیلا و یرید تفصیلا، این میشود اصلی. و گاهی نخی لا یلکفتو تفصیلا و لا یریده تفصیلا، اراده اجمالی دارد. اگر مورد اراده اجمالی قرار گرفت این واجب غیریه. بعد خود ایشون میفرماید عرض من نیست، میفرماید اگر ملاک عالم ثبوت باشد مسلما واجب غیری دو جور هست. گاهی واجب غیری مورد اراده تفصیلی و التفات تفصیلیه، و گاهی واجب غیری مورد التفات اجمالیه. واجب غیری دو جوره، گاهی اهمیت دارد مورد التفات تفصیلی، و گاهی عرض کنم اهمیتش کمه مورد التفات اجمالی. اما فرمود واجب نفسی نمیتوند تبعی باشد. چرا؟ چون واجب نفسی چیزیست که دارای مصلحت است. فی حد نفسه مصلحت دارد. چیزی که فی حد نفسه مصلحت دارد این قطعا مورد اراده مستقل قرار می گیرد. اراده این تابع اراده دیگر نمی شود. این حاصل فرمایش مرحوم کفایه. اونچه که من دیروز عرض کردم همه اش مال کفایه بود در صفحه 194 چاپ مرحوم مشکینی. دیگه بقیه چاپ ها را ببینید. ما میگیم یلاحظ علیه، در این ملاحظه آقایون باید دقت کنن. آیا آخوند یا باید بگد واجب نفسی هم واجب غیری می شود، یا از این باید دست بردارد که واجب نفسی نخیر واجب غیری می شود؟ یا باید از اون دومی دست بردارد. دومی کدوم؟ گفت واجب غیری اصلی هم می شود. باید یکی از این دوتا را رفعیت کنه. بستگی دارد مبنا چه مبنایی باشد. مبنای ایشون را اگر به دست بیاریم، یا باید بگم نفسی هم دو جور هست. دو جور کدوم؟ اصلی و تبعی. یا باید بگم غیری فقط تبعی می شود، غیری اصلی نمیشه. توجه فرمودیم. حاصل مبنا اینه، اگر مبنا اولی، اگر مبنای ایشان این است که واجب اصلی اون است که مورد اراده مستقل قرار گیرد، مورد اراده مستقل، ببخشید بهتر، مورد اراده تفصیلی قرار گیرد، مورد اراده تفصیلی قرار گیرد، اگر واجب نفسی چنینه، ببخشید، اگر واجب اصلی چنینه، اونی که مورد اراده اصلی و تفصیلی قرار گیرد. کلمه تفصیلی رو به ذهن بسپاریم. ما یقع مورد الارادت تفصیلیه فی مقابل الارادت الاجمالیه. اگر اینه بگد، نه واجب نفسی هم میتوند غیری باشد. چطور؟ دقت کنیم. واجب اصلی چه شد؟ مورد اراده تفصیلی. واجب تبعی چه شد؟ مورد اراده اجمالی. این طرف تفصیل، اون طرف اجمال. الواجب الاصلی ما یقع مورد الارادت تفصیلیه، الواجب التبعی ما یقع مورد الارادت الاجمالیه. اگه این باشد، برخی از واجب نفسی ها ممکنه تبعی باشد. چطور؟ مولا خوابه، بچه مولا تا آب افتاده، دارد دست پا میزند که میخواد غرق بشه. غلام مولا هم با چشم خودش میبیند. در اینجا انقاض این بچه، جواب بدید، انقاض این بچه واجب نفسی هست یا نه؟ بگید انقاض این بچه واجب نفسی هست یا نه؟ مصلحت داره، ولی در عین حال واجب اصلی نیست، واجب تبعیه. چرا؟ مولا خوابه. آدم خواب اراده تفصیلیه ندارد، اما اراده اجمالیه فشرده دارد. در همان عالم خواب هم اگر بهش بدن، دارای چنین اراده هست که بچه من نباید غرق بشه. پس اگر ملاک، جناب سیدید، اگر ملاک در اصلی تفصیلی باشد و ملاک در غیری اجمالی باشد، برخی از واجبات تفصیلی واجب تبعی می شود، مثل انقاض بچه، مولا خوابه، غلامش بیداره، واجب نفسیون، اما لیس بواجب اصلیون، چون اراده تفصیلی ندارد، ارادهش اراده اجمالی است. این یک صورت. و اگر نه، شق دوم. در این شق اول علامت ما چه شد؟ تفصیل، اجمال. لو کان الملاک التفصیل در اصلی، الاجمال در تبعی. اگه این باشد، برخی از واجبات نفسی مثل انقاض قلع فرزند مولا، این تبعی می شود. مولا خواب، اراده تفصیلی نیست، اما اراده ارتکازی هست. دو، برای دوم علامت می ذاریم. اگه بگید نه، ملاک در اصلی این است که اراده وابسته به اراده دیگر نباشد. اصلی آن است که وابسته به اراده دیگر نباشد. غیری آن است که وابسته به اراده دیگری باشد. این شکل دوم علامت که بزن وابسته. الاصلی آن است که اراده اش وابسته به اراده دیگر نباشه. غیری آن است که اراده اش وابسته به اراده دیگر باشه. بنابراین بگید غیری فقط تبعی می شود. چرا؟ چون در واجب غیری اراده وابسته به اراده ذل مقدمه است. دیگه در اینجا غیری فقط و فقط باید بشود تبعی. چرا؟ چون ارادهش وابسته به اراده دیگری است. پس آیا آخان اون شعر چه میگد؟ یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. اون شعر یادتونه؟ شرط عاشق نیست در یک دل دو دل برداشتن. یاز جان بایست دل برداشتن. آیا آخون یا باید از اولی دست برداره که بگر نفسی نمیتوند غی تبعی باشد، یا باید از دومی دست برداره که گفت غیری میتوند هر دو جور باشد؟ اون شعر بخوندم که یادتون بمونه، یا این یا آن. اگر میزان علامت بگید، اگر میزان تفصیل و اجمال است، نفسی میتوند تبعی باشد، مثل که بچه مولا قرق میشه. نفسی هست، تبعی هم هست. اگر نه، میزان تفصیل و اجمال نیست، میزان استقلال، وابستگی و عدم وابستگیه. ارادهش وابسته نباشد به اراده دیگر، اصلیه. وابسته باشد، تبعیه. اگه این باشد، تمام واجبات غیری همه‌اش تبعی‌اند، چون نوکر واجب نفسی‌اند. کم مر کلام و در بیان آخوند و اشکال ما. ثم ان المحقق القمی، مرحوم مرزا ابوالقاسم قمی، من هر موقع مشکلی پیدا کنم نظر میکنم برای ایشان، مشکلم هم حل میشه. خیلی مقام بالایی در عالم برزخ داره عند الله. مرحوم مرزای قمی در قوانین مانند همه اصولی ها گفته میزان در اصلی و تبعی دلالت. اگر وجوب شیعی را به دلالت تصریحی فهمیدیم، دلالت تصریحی که دلالت مطابقیه، این میشود اصلی. و اگر دلالتش را به دلالت المطابقی نفهمیدیم، بلکه به دلالت الالتزامیه. دیگر دلالات هم هست که آقایون خوندن، سه دلالت دیگر هم داریم، اون میگه واجب تبعی میشه. پس میزان در شناختن واجب اصلی از تبعی دلالت است. لو دل به دلالت المطابقیه بر وجوب، این میشود اصلی. بنابراین وضوع واجب غیری اما اصلی. چرا؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. خیلی خطاب مستقلی داره. و اما مساله اقل الحمل چقدره؟ 6 اشهر. اون هرگز واجب اصلی نیست، بلکه چی آقا؟ تبعیه. چرا؟ از زمیمه کردن دوتا آیه فهمیدیم اقل الحمل 6 ماهه. چطور؟ قرآن می‌فرماید که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. 2 سال باید شیر بدن. در آیه دیگر می فرماید و حمله و فساده 30 شهرن، حمل با دوران شیر 30 ماه، از 30 24 ماه را کم کنیم می شود چقدر آقا؟ حملش می شود 6 ماه. بنابراین این می شود غیری، می شود تبعی. المیزان در تبعی و اصلی دلالت لو دل على حکم شرعی، لو دل على حکم شرعی بالدلالت المطابقیه هازا اصلی جن مثل آیه وضو. اما اگر نه بالدلالت المطابقی نفهمیدیم، بالدلالت الالتزامیه یا جمع دعایه، کما اینکه میگن اقل الحمل در قرآن صریحا نیمده، اما از جمع دعایه میفهمیم. میفرماید والوالدات یرضین اولادهن حولین کاملین، 24 ماه دوران شیره. آیه دیگر میفرماید دوران حمل و دوران شیر دادن 30 ماه، 24 را کم کنیم، برای حمل میموند اقل الحمل 6 اشهر. بله، بر مبنای مرزا یه اشکالی وارده. اون کدوم کفایه میگه؟ اگر گفتی بله احسن. مرحوم کفایه یه اشکال خوبی دارد، میگه اگر میزان این باشه دیگه واجباتی که به وسیله دلیل لبی فهمیدیم مثل اجماع یا دلالت عقل، دیگه در اونجا نمیتونیم بگیم اصلی و طبعی. چرا؟ چون لفظی در کار نیست که تا دلالتش عرض کنم اصلی باشد یا طبعی یا اجماع. بل اجماع یه مسئله را فهمیدیم، اجماع دلیل لبیه. بنابراین احکام شرعیهی که با دلیل لبی فهمیدیم روی این مبنا نمیتوند اصلی باشد و نمیتوند طبعی. چرا؟ چون لفظی در کار نیست. کمل کلام و فی هازا. بقیت هنا کلیمتون، بقیت هنا کلیمتون. باش من بزن بگی خب قبل از آنکه این کلیمه را بگید دو مرتبه اون چی گفتین خلاصه کنید، رمزش در اختیار من باشه. دو کلمه بیشتر نگفتیم. یک، یاز جانان، پشترش یاز جان با یاز دل برداشتن. آخون باید یا بگه نفسی هم غیری میشه، یا باید بگه غیری نفسی نمیشه. اگر بگیم میزان در اصلی و غیری، اراده تفصیلیه و اراده اجمالیه هست، نفسی هم طبعی میشود، مثل که بنده مولا فرزند مولا غرق بشه مولا خوابه، این واجب نفسیه، اما مورد اراده تفصیلی نیست، ارداده اجمالی ارتکازی است. و اگر بگم نه میزان در اصلی و طبعی اراده تفصیلی و اجمالی نیست، بلکه رمزش بگید کدوم؟ وابسته و غیر وابسته. اگه این باشد غیری همیشه طبعیه. چرا؟ همیشه غیری تابع ذل مقدمه است، همیشه ارادهش تابع اراده دیگر، دیگه غیری نمیتوند اصلی باشد، همیشه باید طبعی. این یه نکته. نکته دیگر مرزای قمی. مرزای قمی مانند همه اصولی ها برد عالم اثبات، گفت دلالت مطابقی اصلیه، بقیه دلالات طبعیه. آخرین نکته چه گفتیم؟ گفتیم مرزای قمی باید در یه مواردی که با دلیل لبی فهمیدیم اجماع، عرض کنم سیره مسلمین، حکم عقل، این دیگه نباید اصلی باشد، نباید طبعی. بقیت هنا کلیمتون. این کلیمه را هم کفایه دارد. اگر شک کنیم چیزی واجب نفسیه یا واجب ببخشید واجب اصلیه یا واجب تبعی. آیا در اینجا اصلی هست که بگن این کدامه؟ یه واجبی هست نمیدونم هل هو واجبان اصلیون به کلال معنیه این البته معنی آخوند را بگیریم. عرض کنم که هل هو چنین یا چنین یا واجب تبعیه. آیا آخوند میفرماید اگر بگیم واجب تبعی امر عدمیه با استصحاب عدم ازلی ثابت میکنم که این واجبه، با استصحاب عدم ازلی ثابت میکنم که انهو واجبان تبعیون با دو قید. بنابراین که تبعی قیدش عدمی باشد اگر واجب تبعی امر عدمیه با استصحاب عدم ازلی ثابت میکنم انه تبعی دو. این حاصل کفایه است. توضیح ذلک یادداشت کنید التبعی دوتا نقطه اذا لم يتعلق بهی ارادتان تفصیلیه مثلا لم يتعلق به ارادتان تفصیلیه. اگر بگیم عرض کنم که واجب تبعی همینه لم یکن بخونید لم يتعلق به ارادتان تفصیلیه. حالا بگیم زمانی بود پیغمبر نیامده بود و تشریعی نشده بود، اراده وجود نداشت. بعدن میدونیم اراده آمد ولی نمیدونیم تفصیلی است یا غیر تفصیلی. میگیم اصلی است که لم یتعلق به ارادتون تفصیلیه. مستصحب را بخونید لم یتعلق، بخونید لم یتعلق به ارادتون تفصیلیه. اینجور الاصلی ما تعلقت بهی ارادتون اصلی ارادتون تفصیلیه. اصلی می شود امر وجودی، امر وجودی قابل استصحاب نیست. اما تبعی امر عدمی قابل استصحاب هست. بگیم با هم الاصلی ما تعلقت بهی ارادتون تفصیلیه. این حالت سابقه نداره، امر وجودی حالت سابقه نداره، اما امر عدمی حالت سابقه دارد. امر عدمی کنم لم یتعلق بهی ارادتون تفصیلیه. که زمان حضرت آدم که هنوز پیغمبر اسلام نیامده بود و تشریع نشده بود لم یتعلق بهی ارادتون تفصیلیه ولو سالبه، ولو سالبه به انتفاع موضوع. پیغمبر آمده اراده کرده، میگیم اصل این است که این اراده موصوف به تفصیلی نشده. این حاصل فرمایش مرحوم آیا خونده. البته به شرط این که بگیم واجب اصلی امر وجودیه، واجب تبعی امر عدمی. به همین شکل میشید لم یتعلق به ارادتون تفصیلیه. جا افتاد حرف کفایه اقول. ما میگیم که اونی که حالت سابقه دارد به درد ما نمیخوره، اونی که به درد ما میخورد حالت سابقه نداره. جمله ها رو حفظ کنیم. اونی که حالت سابقه دارد اصل مثبت به درد نمیخوره. اونی که به درد ما میخورد اون حالت سابقه نداره. لطف کنید اونی که حالت سابقه دارد همون که نوشته دل لم یتعلق بهی ارادتون تفسیریه، این حالت سابقه داره ولی این به درد ما نمیخوره. اون که موضوع ماست بنویسید ما سرحد ما تعلقت بهی ارادتون غیر تفصیلیه، ما تعلقت بهی ارادتون غیر تفصیلیه، یا بهتر ما تعلقت بهی ارادتون اجمالیه، هر دو. خب اون که حالت سابقه دارد اولی کدوم؟ لم یتعلق بهی ارادتون تفصیلیه، این چه کار با ما داره؟ اونی که محل بحث ماست سالبه به انتفاع محموله، ما تعلقت بهی ارادتون غیر تفصیلیه بهش میگن معدوله، موجبه معدوله. اونی که موضوع حکم ماست ما تعلقت بهی ارادتون غیر تفصیلیه، اونی که حالت سابقه دارد سالمه به انتفاع موضوعه، اونی که اثر برش مترکبه موجبه معدوله است. بگو ما تعلقت بهی ارادتون غیر تفصیلیه، اصل ارادهش مسلمه، وصفش مشکوکه. اینه ما میخوام بحث کنیم و این آقایان میگن مثبته. اونی که حالت سابقه دارد سالبه به انتفاع موضوعه، پیغمبر اسلام نبود، اراده هم نبود، وصفش هم نبود. اما اونی که محل بحثه نه، اراده هست، پیغمبر و جبرئیل خدا اراده کرده. بحث ما در اصل اراده نیست، بحث ما در صفت اراده است. ما تعلقت بهی ارادتون غیر تفصیلیه یا ارادتون اجمالیه. ما یه مثال دیگر بزنم برای فهم مسئله ها، اگر اینه درک کردید معذرت میخوام، دیگه خیلی مثال دیگه نزنم. حالت سابقه چه شد؟ یاهوش سالبه به انتفاع موضوع، بگو لم یتعلق بهی اراد، لم بگو از اول کلمه لم را بیار، لم یتعلق بهی ارادتون تفصیلیه. این لم که شمشیره، شمشیر را اول بیار، بگو لم یتعلق بهی ارادتون تفصیلیه. این حالت سابقه دارد ولی این سالبه به انتفاع موضوعه. اونی که تعریف طبعی لم یتعلق نیست، که شمشیر اولش باشه، شمشیر در وسطش که به کمر میزنه، میگه ما تعلقت بهی، ما دیگه لم نداره، ما تعلقت بهی ارادتون شمشیر بیار، لم یکن تفصیلن یا غیر تفصیلیه یا اجمالیه. پس اونی که حالت سابقه دارد شمشیر اولشه، لم یتعلق بهی ارادتون تفصیلیه. این که تعریف طبعی نیست، تعریف طبعی اونست که اراده هست صفتش نیست. ما تعلقت بهی ارادتون، یا بگو لم تکن تفصیلی، یا بگو غیر تفصیلیه. اونجا شمشیر اولشه، اینجا شمشیر در وسطشه. اولی سالبه به انتفاع موضوعه، بهش میگن سالبه محصره، دومی رو میگن موجبه معدوله. خب یه مثال دیگر بزنیم. شیخ این مثال رو در استصحاب داره. یه آبی اینجا هست، نمیدونیم کر است یا کر نیست. شیخ میفرماید ما دو جور میتونیم استصحاب کنیم، بگیم که این کر نیست. یک، به صورت سالبه محصره، بگیم زیر انطاق مسجد لم یکن الماء کرن، لم را اول بیار، لم یکن الماء کرن، آب کر نبود چون آبی در کار نبود. بعدن این آب محقق شد. شیخ میگه استصحاب عدم ازلی مثبته، لم یکن الماء کرن ثابت نمی کند که این آبی که در این تشته این کر نیست. اما اونی که به درد ما میخورد حالت سابقه نداره. اون کدومه؟ لم را بیار وسطش. ها زل ما بگو لم یکن کرن، این حالت سابقه نداره. پس شمشیرگاهی، شمشیرگاهی در اول قضیه هست میشود سالبه محسره. لم یکن الماء کرن، ها زل ما نمیتونی بگی لم یکن الماء کرن، این خوبه ولی نسبت به درد ما نمیخوره، لازمه عقلیه. اما اونی که به درد ما میخورد لم در وسطش باشه، بگیم هذا الماء لم یکن کرن، این حالت سابقه نداره. بس اون که حالت سابقه دارد مثبته، اونی که مثبت نیست حالت سابقه نداره. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که حالت سابقه دارد لم یکن الماء کرن، خدا زمین و آسمان را نیافرده بود و آب کری در اینجا نبود، این حالت سابقه دارد ولی ثابت نمی کند این آب را. اونی که این آب را ثابت می کند کر نیست، باید به صورت معدوله باشه، شمشیر در وسط باشد به کمر بزنه. چه بگد؟ بگد هذا الماء لم یکن کرن، که حالت سابقه نداره. کی بود که این آب کر نبود؟ ما از اول نمیدیم این آب وضعش چگونه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک. این روایت از رسول گرامی است. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک. یه دشمنی انسان دارد، نزدیکترین دشمن است، اما از اون نزدیک دشمن غافله. اون کدومه؟ هوا و هوس. نفس در قرآن مراتب دارد، نفس اماره دارد، نفس لوامه دارد، نفس راضیه و مرضیه دارد. همه اینها در تزکیه نفس مراتبه. در این حدیث اشاره به اون مرحله اول شده که ان النفس لاماره بالسوء، مزاج انسان با هوا و هوس آمیخته است. در این حالی که هوا و هوس آمیخته است، با معنویات هم آمیخته است. نفس ما یه معجونی است، از یک طرف ما را به شهوات میکشد، از یک طرف ما را به معنویت و عدل و اخلاق میکشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. امشاج جمع مشج، مشج یعنی مخلوط. این نطفه ما که در حقیقت اساس نفس ماست، این آمیخته است با تمایلات معنوی و تمایلات شیطانی، هر دو هست. توازن باید برقرار بشه. اگر همه اش معنویات باشد میشه ملک، همه اش اگر شیطانی باشد قابل تکلیف نیست، آمیخته می کند با تمایلات نیک و بد. ولذا اونی که در جنبین ما هست، نزدیکترین دشمن بر ما، که گاهی انسان از اون غافله. این مرحله همان نفس اماره است. ان النفس لاماره بالسوء، این جمله مال یوسفه. بسیاری از مفسرین اهل سنت خیال میکنن که این جمله مال زلیخاست. نه، مال حضرت یوسفه. این کلمه با این عظمت باید از زبان انبیا در بیاد، نه یه زنی که غرق در شهوته. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، در این مرحله کشاکش است. تزاحم هست، یجر الی النار و یجر الی الجنه، یجر الی الهوا و یجر الی الارض. انسان پاک دامن انسان است که در اینجا بتوند توازن را برقرار کنه. هستن کسانی که اهل تفریطن، قید هر نوع تمایلات نفسانی را میذارند و میرن کوها و بیابونها و مسلمن در اسلام رهبانیت نی. کسانی هم هستن که این طرف را فراموش میکنن معنویت، همه اش غرق در شهواتن. هر دو در اسلام غلط. در اسلام توازن قوا و ارزش انسان به وسیله همان برقراری توازن بین دوست، و الا اگر این دو قوا نبود ارزشی نداشتیم. ارزش ما اینه، هر دو را داریم، ولی از هر دو باید به مقدار ضرورت بهره گیری کرد. اگر خدا غضب و شهوت را به ما نداده بود، نوع انسان قطع می شد. بقای انسان به وسیله همین شهوته. اگر غضب را به ما نداده بود، طعمه گرگ می شدیم. این غضب است که ما را در مقابل دشمن بیمه می کنه. بنابراین نعمت است، اما به شرط اینکه توازن بین این قوای نفسانی و اون قوای الهی برقرار بشه. اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبه. البته این اولین مرحله است که ما فعلا وارد میشویم به عنوان نفس اماره که از این طرف یعمر. نفس در قرآن مراتب دارد. گاهی این نفس را خدا تعریف می کند در سوره والشمس. در سوره والشمس کاری می کند که نفس مورد وحی الهی است. آیش را بخونید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس خیلی مقام عالی دارد، اماره همانه. فالهمها فجورها. آدم بدکار بعدن که پشیمان می شود می فهمد که کار زشتی کرده. فالهمها فجورها و تقواها. در این مرحله باید توازن بین قوای فجوری و قوای رحمانی شیطانی باشه. همیشه از خدا بخواهیم که خدا ما را موفق کند که در زندگی توازن را برقرار کنیم. دوران طلبگی، دوران جوانی خطرناک. گاهی شما در قلمرو افرادی قرار میگیرید که شما را از زندگی سیر میکنند، از درس خوندن سیر میکنند. همه کی میخوان شما را ببرن به راز و نیاز و دعا و نمیدونم کوه رفتن و نیمه شب. این کار خطرناک. این بر اساس اسلام. گروهی هم هستن که اصلا به دعا و معنویت خیلی توجه ندارن. طلبه واقعی در دوران جوانی باید فعلا کوشش کند بین دو قوا توازن باشه، هم از این بهره گیری کند هم از اون بهره گیری. البته بحث ما ادامه داره. امشب ما در مسجد، در دفتر خودمون، همان چهار راه شهدا اول صفائیه، برای همشیرمون یه مجلس ختمی بعد از نماز مغرب و عشا. نماز مغرب عشا را من طول میخونم، یه جلسه ختمی هست. اگر آقایون تفضل کنن یه حمدی بخوانن، انشاءالله ما یک تسکین روح بنده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.